محرم و مهدویگر،
محرم و تأثیر پذیری ادیان و مکاتب،
مهدی و حسین،
محرم و دوام حیات شیعه
از نهضت سرخ حسینی تا قیام سبز مهدوی،
محرم حیات مذهبی و آز مدداهان.
در این برنامه پیرامون این موضوعات به گفتگو خواهیم نشست. لطفاً با کارشناس محترم برنامه آشنا بشین.
دکتر غلامعلی افروز، متولد 1329، تحصیلات دکترای روانشناسی و تعلیم و تربیت، تألیفات 52 جلد کتاب در حوزه روانشناسی، سمت استاد دانشگاه تهران و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور.
تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت شما بینندگان عزیز عاشورایی. امیدواریم عزاداری هاتون قبول باشه و شور حسینیتون همراه با شعور حسینی. گفتگوی امروز ما پیرامون پیوند محرم با مهدویت هست و در خدمت جناب آقای دکتر غلامعلی افروز صحبت رو آغاز می‌کنیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، تسلیت عرض می‌کنم.
سلام من خدمت شما و بینندگان خوب برنامه سلام عرض می‌کنم و آرزو دارم که همه ما بتونیم از فروزات ماه محرم و به خصوص ده اول محرم بیشترین بهره رو ببریم. در خدمتتون هستم
ان شاء الله. به عنوان سوال آغازین و باب گفتگو میخوام این رو مطرح بکنیم که واقعه محرم زمین ساز چه جریانی در جامعه اسلامی شد، به ویژه در جامعه شیعی، و اینطور بگیم که چه تأثیری در میان مردم در مکاتب مختلف گذاشت.
نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید. واقع اینه که من هرچه به محرم میاندیشم و به کربلا عاشورا به این باور راسختر میشم که محرم فصل مطلوب اندیشی و مطلوب خواهی است و کربلا رو بلندترین سکوی عرشی برای حضور و قیام انسانهای وارسته آزادی خواه و ظلم ستیز و عدالت خواه میبینم و عاشورا رو فرصتی میابم که انسان برای خودش انتخاب میکند، فرصتی است که برای همیشه انسان هاست که بتواند فریاد آزادی خواهی و مطلوب اندیشی سر بدهد. اگر محرم را خوب بنگریم میبینیم که هر جا که در جهان بخصوص در کشورهای اسلامی قیامی بوده، خیزشی بوده، یا آغازش محرم بوده یا اوج و پیروزیش محرم بوده. یعنی محرم و کربلا یعنی مطلوب خواهی، مطلوب اندیشی، ظلم ستیزی، قانع نشدن، راضی نشدن و تسلیم نشدن به وضع موجود و تلاش و مجاهدت برای وضع مطلوب و حاکمیت ارزش‌های الهی و حرکت به سوی مطلوب‌های الهی و امام زمان قیام می کند. ببینید در این 100 سال گذشته اگه بررسی کنیم ببینیم که هر جا یک نهضت بوده، قیام بوده، آغازش محرم بوده یا اوجش یا پیروزیش. به عنوان مثال واقع رژی دو تا محرم میبینه، آخرم در محرم پیروز میشه و میبینیم که انقلاب اسلامی ما آغازش در 15 خرداد 42 بود که محرم بود. من یادم میاد ما تیکه درست کرده بودیم، این در واقع کرانتری و محل موقع حمله کردن، اون قیام 15 خرداد آغاز شده بود، اومدن پرچمای ما رو برداشتن بردن، تازه فهمیدیم که این پرچم کوچکی که ما داشتیم این خیمه‌گه یعنی چی، یعنی چه نمادی، چه سمبل زیبا و ماندگاری است بر فراز عصر و نسل‌ها. آغاز نطفه در واقع انقلاب اسلامی در محرم 42 و پیروزش هم در محرم 57 در تاسوعا و عاشورای محرم پیروز شد. در هند بنگریم همین بود، در پاکستان همین بود. محمد علی جناح میگفتش که من صد مرد حسینی میخوام تا استقلال پاکستان رو برای شما تضمین کنم. همین کارم کرد، آغاز کارش محرم بود، پیروزش هم محرم بود. در هند ببینیم که گاندی چنین شعاری میده. در همه جا در کشورهای مختلف میبینیم که محرم کل عاشورا فرصتی زمانی است برای مطلوب اندیشه و عدالت خواهی. میبینیم که وقتی که امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنن در تمام روایات اسلامی هست، در از مکه ظهور میکنن و خطبه که قرائت میکنن آغاز خطبه مضمونش اینه که من به دنبال قیام جدم حسین ابن علی ظهور کردم. یعنی امام حسین نهضتش با نهضت پیامبر خدا وابسته است و به بعثت و رسالت پیامبر خدا وابسته است و امام زمان علیه السلام اعلام میکنن ظهور من و قیام من و حرکت من و فرمان روایی جهان شمول عادلانه من به دنبال قیام عدالت خواهی و عدل گسترانه و ظلم ستیزی جدم حسین بن علی است. اصلا میبینیم که اصلا نمیشه محرم و عاشورا رو با از مهدویت جدا کرد و حرکت حرکتی است عدالت جویانه و مطلوب اندیشانه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر احفوز.
حال میخوام این سوال رو مطرح بکنیم که در تفکر شیعی محرم چطور باعث بقای این تفکر شد و حیات جامعه شیعی چگونه مدیون محرم؟
من باز این تاکید داشته باشم در تایید فرمایش شما که امام حسین علیه السلام حج رو به کربلا و عاشورا پیوند میزنه، یعنی معنا و مفهوم حج و فلسفه حج و که انسان ها باید به اوج وارستگی، به اوج عدالت خواهی و اوج اندیشه و رفتار عادلانه برسن، از اونجا حرکت میکنه، حج رو ناتمام میگذارد و حماسه کربلا رو برای همگان ایجاد میکند. در واقع همه مش و اندیشه امام حسین علیه السلام بود که ارزش ها حاکم بشن ولو به قیمت جان خود و عزیزترانشون. در اندیشه حاکمیت ارزش ها بود امام حسین علیه السلام و جدشون پیامبر خدا و پدرشون علی بن ابی طالب خوب آموخته بودن. حج رو پیوند میزنه به عاشورا و امام زمان علیه السلام درست در واقع کربلا رو عاشورا رو پیوند میزنه به صلح و صفای جهانی، به عدالت گستری جهان شمولانه که اشاره کردم پیشتر که در خطبه امام زمان علیه السلام هست. مضمون این است که من به دنبال قیام جدم حسین بن علی که اندیشش حاکمیت ارزش ها بود من قیام کردم. و این بار این قیام امام زمان علیه السلام بر اساس سرمایه‌ای که از جدشون حسین بن علیه السلام داشتن، تجارب عرشی حسینی رو با اون در واقع پیام زینبی همه رو با هم دارن، این دفعه برای همه هستی است و این پیام باقی مونده و این رسالت باقی مونده، قرنها و قرنها باقی مونده به عنوان یک مطلوب خواهی بشر. همه آدم ها مطلوب اندیش هستن، مطلوب خواه هستن، همه آدم ها فطرتاً ظلم ستیزن، همه آدم ها عدالت خواه و عدالت پرور هستن و این در واقع پیوند میخوره دوباره به عاشورای امام حسین و قیام میکنن. به همین جهت من میبینم که اصلا روحیه و اندیشه ظلم ستیزی و عدالت خواهی در وجود انسان اصلا جوشانه و عرض کردم که هر جا حرکت آزادی خواهانه بوده در طول تاریخ آغازش محرم بوده. از زمان عصر در واقع اسد تا حالا هی بررسی کنیم هر جا بوده محرم و عاشورا بوده، محرم و عاشورا بوده، اربعین بوده و اربعین ها بوده. به انقلاب اسلامی هم به این جلیم که محرم و عاشورا و اربعین ها که چهانه میکنه. در منطقه خودمونم در خاورمیانه نگاه بکنیم هم اینجاست. به همین جهت میخوام بگم که دشمنان خدا، دشمنان خدا و دشمنان عاشورا و دشمنان در واقع کربلا، دشمنان محرم مواظبن که نهضت حسینی قلیان پیدا نکنه، فوران پیدا نکنه. خیلی عجیبه. و اثر بخشی انقلاب اسلامی ما، اثر بخشی جهانیش چون متأثر از قیام امام حسینه، چون آغاز پیروزیش نطفهش محرم بود و با امام حسین گره خورده بود و اوج پیروزیش با تاسو عاشورا پیوند خورده و میخواد انقلاب جهان شمول عرشی برای همه بشه و این نهضت به دست با کفایت امام زمان علیه السلام جهانی میشه. به همین جهت بینیم که همه تلاش هاینه که یک حصار ایجاد کنن، محدودیت ایجاد کنن. از بعضی از متاسفانه بعضی از رفتار و اندیشه های خرافی حد اکثر استفاده رو بکنن برای تخریب این اندیشه ناب ظلم ستیزی، مطلوب اندیشی و عدالت خواهی. همه دوست دارن هر کس با آرمان امام حسین علیه السلام در طول تاریخ آشنا شده و آشنا میشه در واقع شاکله شخصیتی او به وارستگی، آزادگی، مطلوب اندیشی عجین میشه، مزین میشه و زبان بلند و شجاعانه پیدا میکنه برای قیام در برابر هر حاکم ظالمی.
آقای دکتر، هم که حضرت حجت برای خونخواهی جد بزرگوارش قیام میکنه دلیل چی هست؟
برای اینکه جد بزرگوارش امام حسین علیه السلام حرکتشون ظلم ستیزانه بود و برای در واقع استقرار و حاکمیت ارزش‌های الهی به شهادت رسید، نم خودش و همه خانواده به شهادت میرسه. یعنی در واقع یک امت وارسته و زیبایی همه به میدان میان، همه پیر و جوان همه به میدان میان. حتی فرزند شش ماهه امام حسین علیه السلام میدانستن که اگر در واقع بعد از شهادت او به او آب نمیرسید و مشکلی پیدا میکرد، این بچه خردسال حتما نابود میشد و حیف نبود که فرزند او هم به عنوان کوچکترین سرباز و ماندگارترین سرباز نشه. هم با شهادت حضرت علی اصغر ثابت میکنن که دشمن بوی از انسانیت نبرده، خونخواهی داره، اصلا خونخواهی داره، اما در واقع آزاده هم نیست، اصلا مسلمان نیست، آزادی هم نداره. میخوام بگم که همه حرکات امام حسین علیه السلام برای حاکمیت ارزشا بود و امام زمان علیه السلام این حاکمیت میخوان به کمال برسونن، جهان شمول بکنن. یعنی سرمشق امام زمان علیه السلام، مشقشون، سرمشقشون، حرکتشون دقیقا به دنبال جدشون امام حسینه. یعنی از نظر معنا و مفهوم همین اندیشه، همین آرمان رو پی میگیرن.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر افروز. آقای دکتر، پاره از موضوعات رو پیرامون پیوند محرم با مهدویت پرداختید. به اینجا سوال ما رسید که ما در حالی که افتخار میکنیم به این نگاه سرخ حسینی و مکتب تشیع، حالا این سوال مطرح میشه که چطور میتونیم با تکیه بر این نگاه سرخ حسینی دست بگیریم برای تشکیل حکومت جهانی یا همون نگاه سبز مهدوی؟
بسیار نکته ظریف و لطیف رو فرمودید. واقع اینه که همه ما بر این باوریم که امام حسین علیه السلام در شرایطی قیام کردند که شاهد حضور حاکمیت زور و تزویر بود. به عبارت دیگر بر بی‌عدالتی قوی‌ترین حاکمیت زور و تزویر و ریا امام حسین علیه السلام قیام کردند و قیام او خیلی روشن بود، برای حاکمیت ارزشا بود و حاکمیت ظالم وقت رو متهم کردند به دور ماندن ارزش‌های انسانی، به بی‌عدالتی. اصل مطلب همینجاست و امام زمان علیه السلام ما بر این باور هستیم که با تأسی از جد والا مقامش امام حسین علیه السلام بر همه حاکمان ظالم، همه حاکمان ظالم جهان قیام خواهند کرد و این قیام امام زمان علیه السلام بگونه است که همه انسان‌های آزاد و وارسته با برنامه امام زمان علیه السلام آشنا میشن. یعنی برنامه‌ها و آموزه‌های جهان شمولی که مردم منتظرن امام زمان به خودشون نشر خواهند داد، همون برنامه‌ای که امام حسین علیه السلام داشتن. یعنی به عبارت دیگر میخوام عرض بکنم برنامه امام زمان ما همون برنامه امام حسینه و برنامه امام حسین همون برنامه پیامبر خداست و برنامه پیامبر خدا همون برنامه های قرآن و برنامه های عرشیست که بر فراز عصرها و نسلها جاودانه. اون وقت تیکه بر اینه که برنامه های جهان شمول با اندیشه، زبان، ادبیات و رفتار جهان شمول تبیین میشه. امام حسین علیه السلام مدت ها برنامه خودشو تبیین کردن، رفتن به مکهشون و برگشتن، وقتی که گروه های مختلف، کاروان های مختلف رو میدیدن، روزه خودشون رو میخوندن، به عبارت ساعتر از میکنن، منبر خودشون میرفتن. اولین منبری برای امام حسین خود امام حسین بودن از نظر بنده. یعنی خود امام حسین علیه السلام برنامه ها و ارزش های خودشون و اهداف برنامه خودشون برای مردم تبیین کردن. ده ها سخنرانی کردن. من چی میخوام؟ یزید کیست؟ یزیدیان کیستن؟ من چرا میخوام قیام بکنم؟ من به دنبال کدام ارزش ها واجب می هستم؟ اندیشه ناب پیامبر خدا چه بود؟ و الان چرا دچار کجروی شده؟ چه کسانی کجروی رو آغاز کردن؟ امام حسین خودشون اول منبری برنامه خودشون بودن. از ما سوال بشه که اولین کسی که برای امام حسین منبر رفت، خود به خود و به امام حسین علیه السلام بودن. منبراشون رفتن، حتی شب عاشورا، آخرین لحظه‌ای که امام حسین شب عاشورا بودن، برای همه باز منبر رفتن. حتی اونایی که می‌خواستن شهید بشن، چه اونایی که می‌خواستن بمونن، چه خانواده خودشون، حتی آخرین لحظه امام حسین برنامه خودشون تبیین کرد. و بالاترین برنامه امام حسین علیه السلام برای زینب سلام الله علیها بود. به شهادت تاریخ بعد از که امام حسین علیه السلام از زینب سلام الله علیها توجیه میکنن، هیچ کس اشک و ناله حضرت زینب رو در مجامع عمومی دیگه نمیبینه. قرص و استوار و
هدایتگرانه
و هدایتگرانه.
من از همین صحبت شما اینجا استفاده بکنم. اشاره کردید به منبر و موعظه و این ویژگی هایی که برش مردید، ویژگی های هدایتگرانه. ما الان در ایام محرمیم، خانواده ها هم بیننده های ما هستند و اونها یکی از دغدغه های اساسیشون تربیت دینی فرزندانشونه. وقتی ما شاهدیم که در پای این منابر، پای سخنان در واقع و آز و مده ها بچه ها حضور دارن و با اون فطرت پاکشون این قطرات عشق رو که از گونه ها جاری میشه میبینین، این یعنی یک زمینه مساعد. چه اشکالی داره که ما توی منبرهامون به جای این که این خوبه، بحث قلیان احساسات و در واقع تشریح حادثه کربلا، همه ماها پای همین منابر حسینی شدیم و با این فرهنگ آشنا شدیم، اما الان تو زمانه ای که دشمنان هجمه آوردن، ابزار فرق کرده، از طریق بچه های ما، فرزندان ما، از طریق اینترنت، از طریق تلفن همراه، تلویزیون، رسانه، در جریان این اتفاقات فیلم های مختلفی که ساخته میشه، چه اشکالی داره که ما تو منبرامون روحی امید بدیم، اون در واقع چهره نورانی آقای امام زمان رو، اون حرکت سبز رو که امام خواهند آمد و زیبایی ها رو میاد با همون حتی زبان کودکانه، ما مدیونیم و مسئولیم در مقابل نسل خودمون کودکان. این اشکالی داره اگر تو محرم این تبیین بشه.
کاملا صحیح فرمودید. بنده هم میخواستم تاکید کنم برای عزیزم که همین که اصلا اشاره فرمودید، ما چون برنامه اسلام، برنامه امام زمان، برنامه حسین جهان شموله، بر فطرت، عقلانیت و معنویت استواره، ما باید زبان و اندیشه و ادبیات و رفتارمون در خانواده، در مسجد، در حسینی ها جهان شمول باشه. فرض کنیم پای منبر ما همه مسیحی ها، یهودی ها، همونه که دین ندارن نشستن هستن، دین خاصی ندارن، نشستن تشنگان دین الهی، نشستن پای منبر ما، حرفی بزنیم که فرض کنیم به همه زبانهای دنیا همزمان داره ترجمه میشه. بلد اینا کتابون ینطق بالحق، هم منطقیست، هم عقلانیست، هم فطریست، هم معنویست، هم روحانیست. مردم تشنه این مباحث هستن. بس مدههای عزیز ما، وعاظ گرامی ما باید ایثارگرانه. مگه فلسفه ایثار نیست؟ درسته که وقت بازار میشه برای بعضیا، اما باید خیلی ایثارگرانه مطرح کنیم. من از اون منبرهایی که دقیقه 30 تومن، 30,000 تومن، 40,000 تومن تا 100,000 تومن هزینه براش بپردازن بعضی از هیئت ها، خیلی نگرانم، خیلی دلخورم.
دقیقه 100,000 تومن
از 20 تا 100,000 تومن، یعنی در واقع بیام 20 دقیقه صحبت کنم، شب 2,000,000 تومن 20 دقیقه صحبت. من نگران اینام، نگران اثر بخشی کلمات و این مباحث هستم، خیلی نگرانم. این زمان زمان ایثاره. بعضی هم میگن نه، فرصت کاره. الان فرصت ایثار، راجع به ایثار میخوام صحبت کنم. الان فرصت طلبی نیست، این فرصت اشاعه ارزش هاست. از این فرصت برای آخرت خودم باید استفاده کنم. من خیلی نگران هستم، من خودم نگرانم، نگران خرافا هستم، نگران علم خدارای بی خود هستم، نگرانه بسیار مباحثم لطمه میزنه. من به هیئتیان عزیز، همه هیئت‌ها، هیئت‌های مذهبی، پایگاه‌های اسلام و ارزش‌های دینی هستند، ضامن و بقای انقلاب ما هستند. همون که ولی فقیه ما و رهبر معظم تاکید کردن، باید بگونه ما پیش بریم که فرض کنیم هر هیئت ما یک دانشگاه امام حسینه، یک سنگری است برای اشاره ارزش‌های دینی، یک سکویی است برای پرورش در واقع منتظران امام زمان علیه السلام که قیامش متصل است به قیام امام حسین علیه السلام.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خانواده های زیادی پیامک دادن و خواستار این بودن که چه کار باید بکنن تا فرزندانشون رو با این فرهنگ عاشورا آشنا بکنن و عجین بکنن. میخوام در این وقت کوتاهی که در قسمت پایانی داریم، شما که تو این زمینه کار کردید و به عنوان یک روانشناس اغلب خانواده ها شما رو میشناسن، بفرمایید که چطور میتونن این مهم رو در واقع در خانواده هاشون پیاده بکنن.
همه والدین خوب و متعهد دوست دارن که شاهد تبلور رفتارهای متعالی مذهبی در بچه هاشون باشن و رفتارهای مذهبی متأثر از باور و بینش مذهبی است و بینش مذهبی از دو عنصر سود میگیره: شناخت مذهبی و احساس مذهبی. باید با احساس خوشایند، با خوشرویی با فرزندانمون ارتباط داشته باشیم، با همسرمون رابطه آرامشگرانه داشته باشیم، رابطه زن و شوهر باید کاملا آرامشگرانه باشد، با بچه هم همینجور. و از این فضای زیبای دلارام و آرامش بخش و آرامش آفرین، از این مدرسه عشق و آموزشگاه صفا و تلطیف روان و مدرسه معرفت وارستگی بهره بگیریم. و توصیه‌ام اینه که هیئت‌هایی رو انتخاب کنیم که به این معانی و مفاهیم می‌پردازن، به اتفاق خانواده حضور داشته باشیم و بعضی مباحث رو به زبان ساده تر برای فرزندهای خردسالمون بگیم. از دیدیم بچه هم اگه بخوان سینه بزنن برن سینه بزنن، اگر زنجیر به دست میخوان بگیرن عیبی نداره. همه اینا سمبولیکه، یک نشان، یک رفتاره. معنا و مفهوم عزاداری رو برای بچه ها به زیبایی و به سادگی تبیین کنیم، همراه اونا باشیم، همدل اونا باشیم. از دیدیم بچه های ما در این امر خیر مشارکت داشته باشن و به هیئتیان میگم که استقبال خوبی از همه خانواده داشته باشن. اونجا خانه خانه کرمه، گزینشی عمل نکنن، با در واقع دوستداران امام حسین با تکریم و کرامت برخورد کنن. هر کس با هر نگاهی، با هر آیینی، با هر لباسی میخواد بیاد، خودش رعایت خواهد کرد. ما پذیرا بشیم، به گرمی از اونا پذیرایی کنیم. اینجا خانه امام حکیم است و امام کریم است و این جایگاهی است که میخواهد جهان شمول باشد. فرض کنیم حسینیمون برای همه دنیا، منبریمون برای همه دنیا باشه، کلام جهان شمول داریم. تصور بر این داشته باشیم که مخاطبین ما کوچک بزرگ همشون از همه جهان هستند و میخواهم با اندیشه‌های ناب حسینی، با کلمات و واژه‌های بسیار بسیار ماندگار عرشی آشنا بشن. این فرصت بر بچه‌هامون فراهم کنیم.